بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وما سمى إلا حيوان إلا أنه بطن في الدنيا عن إدراك بعض الناس وظهر في الآخرة لكل الناس كدر آخرت برای همه دیگه این حیات مکشوف هست فإنها الدار الحيوان که آخرت فإنها برای اینکه این آخرت دار داره حیوانه اونم به تعبیر آقایان که همه ی حروف اولیش دارای حرکت باشه که خود حرکت داشتن حیوان یک لطافتی هست در حیات که یک پارچه جهشه هیچ نحوه آرامش و سکوت نیست فإنها الدار الحیوان و کذالک الدنیا و همچنین دنیا هم همین طوره الا ان حیاتها مستورتون ان بعض العباد لیظهر الاختصاص و المفاضله بین عباد الله به ما یدرکونه من حقایق العالم و دنیا هم همینطوریه که حیاتشون حیات دنیا هم باز مستور هست از بعضی از بندگان آخرت یک پارچه حیاته که حیات آخرت رو انسان در دنیا نمیتونه اکثری نمیتونن او رو ادراک بکنن منتها برای تمام مردم وقتی اهل آخرت شدن ظهور پیدا میکنه خود دنیا هم یک پارچه حیات محضه منتها اون هم باز مستور بر بعضی از بندگان هست که تا به هر حال مفاضله تفاضل مراتب بین بندگان الهی محفوظ بمونه که بعضی ها میتونن حقایق عالم رو ادراک بکنن و بعضی ها هم در این نشأه طبیعت نمیتونن به ادراک اون حقایق دست پیدا بکنن حالا غرض این که در این اصل این بحث پیش آمد که بدن آخرت بدن اخروی بدنی است که یک پارچه حیات هست و مجرد از ماده و لوازم ماده به جسمیت اونه منتها بدن دنیایی بدنی هست که حیات او عارضی است و اون مقام نفس و روح حیاتش ذاتیه از اینجا این تفسیر رو پیش آورده بودن که دنیا هم به یک معنا حیاتش حیات ذاتی است منتها اکثری مردم از حیات دنیا بیخبرن به ظاهر او رو مرده میپندار تا میفرمان که به شروع فصوص الحکم رجوع شود که مطالب بسیار سودمند در این مقام آوردن و الله سبحانه و فتاح القلوب و مناح الغیوب که این دوتا اسم فتاح و مناح خودش در گشایش حقیقت جان انسان در رسیدن به حقایق معارف اینها خیلی کار سازه که دو اسم از اسماء الله هست اسم شریف فتاح و اسم شریف مناح که خدای متعال انشاءالله توفیق عطا بفرماید به هر فردی که خواهانشه هم قلبش را با اسم شریف فتاح فتح بفرماید گشایش بدهد و او شرح صدر عطا بفرماید و هم از غیب نظام هستی منحها و برکات و هبات اون سویی را بر این دلها سرازیر میکنه هم از یک طرف قابلیت را گشایش میده استعداد رو بیشتر میکند که مناح الفتاح القلوب فتح قلب به استعداد وجودی شخص برمیگردد که به فیض الهیه گشایش و شرح صدر در حقیقت جان شخص پیدا میشه که سوره مبارکه علم نشره لک صدرک این اصل را القا میفرماید و طوری انسان را خدای متعال شرح صدر و فتح و گشایش عطا میفرماید که اون قدرت را توان را پیدا میکنه که میتونه با صادر اول اتحاد وجودی برقرار بفرماید، که این گشایش و شرح صدر در نظام هستی به هیچ یک از موجودات به غیر از انسان عطا نشده. همون حق متعال فتاح، منتها قابلیت و استعداد نفس ناطقه انسانی به تعبیر آقایان در مقام لایقفی و اندازه ایست که شرح صدر او میتونه سعیش را اونچنان گشایش بده که بتونه با صادر اول اتحاد وجودی پیدا بفرماید و فوق عقل اول را ادراک بفرماید. این را در مورد خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم در معنای شریف آیه قرآنی لفظ شریف امی قرآن تعبیر می فرماید. امی یعنی نفسی که جانی که بی نقشه، هیچ رنگی و هیچ بوی از اینجا نگرفته، اونچنان زلال محض آینه صافی است که میتونه اون چرا که میخواهد از غیب بر او لایح بشه. یه معنای خیلی دم دستی در بین آقایان و مفسرین مطرحه که خدای متعال پیغمبر اکرم را در بین مردمی که ناخوانا و نانویسا بوده برانگیخت. این معنا خیلی معنای تنزل یافته است در مورد آیه. اتفاقا به عکس قضیه متعارف هم هست، برای اینکه زمان پیغمبر از جنبه ادبیات، فصاحت و بلاغت به اندازه پیشرفت ادبیات عرب بود که قصیده های قصائد آیون اعراب به اندازه‌ای در سطح جهان مشهور بود که گاهی از شدت عظمت بعدی از قصائد اینا را می بردن. مثل امروز الان یه فرض آقای خطاط خیلی خطش در جهان مشهوره، مثلا می برن فلان موزه می دارن، یا خط فلانی را از بس که سطح بالا هست به احترام گذاشتن فلان موزه که برای همیشه بمانه. اون روز بزرگترین موزه‌ای که در جهان معروف بود که مثلا همه مردم میان اونجا و میتونن شاهکارهای افراد رو ببینن، خود کعبه بود. ولذا بعضی ها قصیده های میسرودن، اشعاری میگفتن که اشعارشون از بس که خیلی قوی و سطح بالای علمی در ادبیات، در فصاحت و بلاغت بود، اینا رو می بردن در خانه کعبه، خانه خدا آویزون می کردن. در بین قصائد 7 قصیده بود که اینها از بس که سطح بالا بودن جایگاه اونو پیدا کردن، به تشخیص متخصصین اون روز که اینها از جنبه عظمت فصاحت و بلاغت لیاقت اینو پیدا میکنن که در خانه کعبه، تو درون همون چهار دیواری کعبه، تو سقفش آویزون بشه، که اینها در تاریخ معروف شد به معلقات سقف، یعنی آویزون شده های هفتگانه، که این 7 قصیده از شدت عظمت اینها رو به سقف خانه خدا آویختن. حالا درسته که آقایون مسیحی ها برای خودشون کلیسه ها داشتن، یهودی ها برای خودشون مثلا جایگاه مخصوصی عبادت داشتن، مجوسی ها همینجور، زرتشت ها همینطور و مسلمان ها هم مکه داشتن، اما مکه نسبت به تمام مراکز عبادی و ستایش ملل های گوناگون جهان حرف اول را در عالم همیشه می زد و لذا هیچگاه کلیساهای مسیحیان و مثلا اون مال یهودیان و چه این هیچگاه به عظمت مکه نمی رسید و مکه اسم و رأسدار جهانی. حالا اونا چقدر قوی بودن که در قصاید این، حالا چقدر قصید سرا، چقدر اشعارگوی در عرب بودن که هفتای از اینها تونستن به این رتبه برسن که نوشته هاشون جز به معلقات در خانه خدا قرار بگیره که تمام مردم جهان بیان این قصاید رو ببینن و تصدیقم می فرمایید الانم. حالا ولی این که اشعار خیلی معانی خوبی نداره، اما الان هم شما تفسیر مجموع البیان رو باز میکنید، تبیان رو، هرچه تفسیر قدما رو باز میفرمایید، اینا برای معانی لغات، صرف، نحو، بلاغت، فصاحت، مثلا شعر، اینها نوعاً استناد میکنن به اشعار عرب دوران رسول الله و قبل از ظهور اسلام و مثل امرؤ القیس و غیریشون، خیلی افراد دیگر. الان در کتابای مثل سیوطی، مغنی مثلا، شرح نظام، جامی، کتابای دیگر، اینا میبینید چقدر اشعار از این اعراب اون دوره استناد میکنن، که البته یکی از اشتباهاتی که ما الان داریم میکنیم اینه که میگن آقا این اشعار چون معانی به درد بخوری نداره اینا رو حذف کنید از کتاب ها، که و حال این که این درست نیست این کار، وگرنه مرحوم طبرسی از ما در این جنبه ذهن شریفشون مؤمنتر بود، اونا میدونستن که معانی اشعار خیلی مهم، معانی خوبی نداره، اما بی خود نیست که همین اشعار جناب محمود طبرسی تو مجموع البیان میاره، شیخ طوسی در تبیان میاره و خیلی از آقایان دیگر هم در کتاب ها میارن. چرا؟ برای اینکه انا انزلناه و قرآنن عربی مبینا، برای این است که قرآن در زمان رسول الله به زبان عربی مبین اون صحنه ها نازل شد و عربی مبین اون روز هم از جنبه به اصطلاح لغت ادبیاتی اون روز بیشترین لغاتش در نظم شعرهای عرب جلوه کرد. ولی زم آباد به این اشعار از جنبه ادبیاتی همیشه دقت کنیم. بعد مضاف به این که اشعار هم در زمان عرب رسم بود، اصلا هر کاری اینا به کوچکترین کاری دست می زدن مهم براشون شعر بود، سفرها رو به شعر در می آوردن، برای بچه هاشون شعر می گفتن، حوادثی که پیش می آمد رو به نظم و شعر در می آوردن. دلیلش هم اینه که نظم و شعر همیشه می مونه، نثر کمتر می تونه بمونه. ولذا یکی از اسراری که قرآن معجزه الهی است اینه که قرآن نظم نیست، نثر، و نثر در این حال اینجور مونده تا الان و از این بعد هم میمونه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حالا از اینه که نمیشه ما بگیم زمان رسول الله زمانی بود که مردم امی بودن، نه نوشتن بلد بودن نه خوندن بلد بودن، اینجور نبود. اتفاقا زبان حضرت پیشرفته ترین زمان ادبیاتی جهانه، که دیگه نه قبل از او مثلا 100 سال، 200 سال، 500 سال بیش از قبل از حضرت اینقدر ادبیات پیشرفت بود و بعد از زمان رسول الله هم باز تا یه حدی ادبیات اصیل موند، بعد هم که ادبیات عرب تبدیل شد به الان حجاز شما برید عربی فصیح حرف بزنید هیچ که نمیفهمه شما چی میگید. عراق که هیچی اصلا اینقدر ادبیاتشون دست خورده است که هیچ اصالت اونجوری نداره، مضاف به این که در کتابای ادبیاتی خودمونم میبینیم نوعا در اختلاف صرفی و نحوی وقتی حرف از کوفیون و بصریین و حجازیون پیش میاد، به تعبیر مرحوم علامه شعرانی ما باید اون نظر حجازیون رو اصل قرار بدیم، چون قرآن در ادبیات مبین عربی حجاز نازل شد نه در عراق. قرآن در طی 23 سال به تدریج در مکه و مدینه نازل شد. خلاصه باز لغت حجازیون اصیل برای ما میزان هست تا چه برسه به کوفیون و بصریونی که اینها جزء عراق هم و قرآن درسته در اون عصر نازل شد، اونو تازه اون موقعی تو کوفه هم نبود، کوفه بعدها تشکیل شد. بصره شاید یه سبقتی داره اما کوفه تشکیل یافته زمان عمر هست که پادگان او رو درست کردن برای حمله به ایران. از اینه که باز ادبیات حجاز اون روز که پیشرفته ترین ادبیات بود، پس نمیتونیم بگیم پیغمبر امی هست از این باب که ناخوانا و نانویسایی بود که در بین مردم ناخوانا و نانویسا مبعوث شد. این امی بودن همین معناییست که از تاها در شرح و تعلیقاتشون بر منظوم آوردن که انبیا هم امیان، برای اینکه انبیا در مقام سیر سعودی امی بودن انبیا این بود که توانستن با عقل اول اتحاد وجودی پیدا کنن، که نه اینکه علمشون رو از راه کتاب و خوندن و نوشتن ظاهری و علم فکری به دست آورده باشن. اگه میگن اونها ناخوانا بودن و نانویسا بودن، نه به این معنا بود نوشتن و خوندن بلد نبودن، اما علم را و دانایی حقایق را که تعلیم اسماء الله اطلاقی است را از ناحیه خوندن و نوشتن ظاهری کسب نفرمودن، بلکه اونها امی هستند. امی به این معنا که جانشون اونقدر زلال و صاف با طهارت محضه که انبیا توانستند در اتحاد با ساده با عقل اول و عقل بسیط حقایق و معارف و وحی رو تلقی کنن، و خاتم انبیا که امی محض است، امی اطلاقی است، ایشون کسی است که توانسته با صادر اول متحد بشه و حقایق رو بگیره. اینه که قرآن کتاب وحیه و تورات و انجیل و اونها هم کتاب وحی هست، اما وحی قرآن از ناحیه صادر اول است و اتحاد وجودی پیغمبر اکرم است با صادر اول که فوق عقل اول است و فوق خلق اول، و انبیاء علیهم السلام در اتحاد با عقل اول توانستن وحی را تلقی کنن. حالا این وحی تنزیلی 23 ساله‌ای که جناب جبرئیل علیه السلام و سلام برای پیغمبر می آوردن، این مرتبه عقلانی است، اما اون انا انزلناه و فی لیلت القدر پیغمبر اون تلقی کل جمعی قرآن است در اتحاد با صادر اول، اون که مقام جمعی قرآن در اتحاد با صادر اول تلقی شده که پیغمبر تعبیر میشه به امی محض. این شرح صدر انسانی است که دیگه از این شرح صدر انسانی البته بالاتر نداریم. اینه که پیغمبر توانسته به مرتبه ختمیت که مقام استعصاری است نائل بشود، که یکی ربوبیت مقام استعصاری است که شریک بر نمی دارد، یکی هم مسئله ختمیت نبوت مطلق است که این هم شریک بر نمی دارد، این هم مقام استعصاری است، تک مقام عالم است، که از جنبه شرح صدر وجودی خدای متعال به پیغمبر فرمود که علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، که تمام وزرها رو، حدود رو، اینها رو از شما وضع کردیم، اینها همه نهاده شد. اون مقام فوق تجرد نفس ناطقه انسانی خاتم انبیا طوری شده که این مرتبه وزر و حدود و اینها مطلقا برداشته شد، چون صادر اول مقام اطلاقی است، هیچ گونه قید خلق در او تحقق نداره، مطلق از تمام قیود، و این جناب به اون رتبه که شرح صدر پیدا میکنه انسان، این معنای شریفه. ولذا حق متعال با اسم شریف فتاح، که فتح و گشایش تام انسانیست، با صادر اول بر جان پیغمبر اکرم تجلی پیدا کرد که در زیارت اون بزرگوار حضرت رو به تجلی اعظم ما میخوانیم و آقا را هم میدانیم. و چه کار خوبی هم آقایان و عرفا فرمودن که پیغمبر اکرم رو به عنوان تجلی اعظم الهی معروف شده به حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. قرص این که حق متعال فتاح القلوب است، هم از یک طرف فتاح است برای قابلیت قابل، و هم از یک طرفی مناع است برای دهش به این قابلیت. مناع مال منه است، که منه و منه که جمع منه است، منحت است، یعنی دهش، یعنی هبه های الهی. برای همینی که مرحوم شیخ اکبر در خصوص الحکم اولین فصل رو که راجع به حضرت آدم علیه السلام به عنوان خلافت الهی مقرر فرمود، گشایش قلب انسان را، آدم را، آدم حقیقی را در مقام قابلیت که خدای متعال با اسم شریف فتاح بر او تجلی فرمود، بلا فاصله به دنبال او فصل شیسی را آورد که در فصل شیسی بحث منح و عطایا و هبات اون سوری مطرحه، که تا از این ور فتح قلب و گشایش شرح صدر شد، قابلیت به محض این که باز شد و توانست قابلیت بگیره فیض را، از اون ور گشایش فیض برای این قلب مشروع یه امر قطعی است. ولذا در فصل اول فصوص الحکم او رو اختصاص داد به آدم و قضیه خلافت الهیه، و در فصل دوم بلا فاصله نام شیس را آورد، که گرچه حالا بالاخره حضرت آدم هم میخواد به این گشایش قلب برسه، باید این سختی های فرزندان رو هم تحمل کنه. خدای متعال کاری هم کرد که پدر به این خوبی حضرت آدم، از اون چیزهای عجیب و غریب عالمه که با چیجوری سر در آورد، و مادر به اون بزرگوار حضرت حوا، اونم حوا المطهره، در دعای شریف نیمه ماه رجب در دنباله عمل ام داوود در اعتکاف معمولا دارید که حضرت حوا رو می ستاین، که تازه حوا رو هم بنابر روایتی حوا فرمودن برای اینکه او از حی آفریده شد. بعضی استناد کردن با آیه اول سوره مبارکه نساء که فرمود انا خلقناکم من نفس واحده، ما شما را از یک نفس آفریدیم. بعضی ها فرمودن که آدم از آب و گل آفریده شد بر اساس کن فیکون، حوا از خود متن آدم آفریده شد که از حی آفریده شد. به این لحاظ اسم مبارک این زن اول را که مادر بشر است، خدای متعال به لفظ شریف حوا گذاشت که از ماده حیه و از حی آفریده شد. قرص حالا از این پدر به این خوبی، از این مادر به این بزرگوار، ناگهان دو تا آقا پسری آمدن، یکی هابیل یکی قابیل، و اونم که نسبت به حضرت هابیل اون طوری کرده که او رو بکشه و دفنش بکنه و باید تازه پرنده بیاد او رو لو بده که گول شیطان رو بخوره. حالا داستانش که در قرآن مضبوط است، مسبوق به ذهن مبارکتون هست. خب این دیگه خود به خود باعث شد که جناب حضرت آدم علیه السلام تو یک سنگینی بیفته. خب خلاصه دو تا پسر، این همه کره زمین، این همه دریاها مال شما، دیگه میخواستی تقسیم هم بکنید، نصف مال شما نصف مال او، دیگه اینقدر دعوا نداشت. اما به هر حال بحث اینا نیست که مثلا برای مال دنیا و امثال اینا، یه حرفیه، چیزایی از درون بر میخیزه که اونها نمیشه حل کرد. به حسد کسی خدا نکنه بیفته. اگر حسد افتاد، حسود رو گفتن خیلی از رذایل نفسانی رو میشه آدم معالجه کنه، اما حسد رو معالجه کردن کار خیلی دشواری. خدا نکنه که آدم حسود بشه. اگه حسود شده، اون وقت به تعبیر جناب سعدی در یکی از اون وقایع و حکایت‌های در اخلاق پادشاهان، سرهنگزاده چیزی رو نام میبره اونجا که پادشاه بهش گفت که حالا شما این همه با تدبیر هستی، همه را در چه کردی، چرا مخالفتت میکنن؟ یه عده‌ای گفت آقا ما همه را تونستیم اینها رو راضی بداریم و با تدبیر اونها رو قانع کنیم جز حسود را. و حسود هم به تعبیر اونجا گفت معالجه نمیشه. یکی از دو تا راه حسود رو معالجه میکنه. یک راه اینه که شخصی که حسود است، نعمتی را که دیگری دارد نسبت به او حسد می‌ورزد، یا باید خدا این نعمت را از اون محسود بگیره که حسود بگه آه دلم خنک شده که الحمدلله اون مثلا سلامتی خوبی داشت خوب شد مریض شد، مال خوبی داشت خوب شد فقیر شد، علم خوبی داشت مثلا جایگاه خوبی داشت خوب شد که زمین خورد، من دلم خنک شد. این یک راهه. راه دیگر اینه که حسود خودش بمیره، هیچ راه دیگر نداره. یا باید اون کمال از محسود دفع بشه که حسود راحت بشه بگه خنک شد دل من، یا این باید خودش بمیره دیگه، وگرنه معالجش. گرچه در کتابهای اخلاقی راههایی رو برای معالجه حسود آوردن، چون مطلقا تمام گناهان ریشه در جهل داره. حداقل یک پایه گناه و رذایل نفسانی یکیش ریشه تو جهل. این رو نگاه بفرمایید طهارت الاعراق، کتابای دیگر، اونجایی که اصول فضائل اخلاقی رو تبیین میکنن به عدالت و حکمت و عفت و شجاعت، در مقابل اینها اصول رذایل اخلاقی رو هم چیز میکنن به مثل جهل و شره و امثال اینها. و نوعاً هر رذیله‌ای در انسان پدید بیاد، خلاصه یک پای این رذیلت تو جهل این شخص فرو رفته است، یک پایه این تو جهلش. ولذا یکی از کارهای مهمی که در معالجه او باید کرد اینه که او را از این جهل در آورد به علم رسون، ولی تو جهله. ولذا به تعبیر جناب مرحوم حاجی سبزواری در تعلیقات بر اسفار فرمودن که العلم و ام الطیبات و الجهل و ام الخبیثات. اصل و ریشه تمام طیب ها و خوبی ها علمه و ریشه تمام پلیدی ها هم جهله. جهل خیلی بد چیزی. قرص دیگه دوچار شد. حضرت آدم بسیار مرد ساکت، بسیار ساکت، و از حق متعال مهمترین دستوری که داشت دستور سکوت بود. در روایت داره سن مبارکیشون رو هم تا حدود 170 سال نوشتن، و در این 170 سال خوب تصدیق می‌فرمایید که خود به خود از ایشون فرزندانی و از فرزندان او هم فرزندانی، خلاصه تعداد خیلی بالا شمردن، گویا بیش از بازم 150 تا اینجوری ها براشون فرزند و نوه ها و اینا شمردن که در طی این 170 سال برای او خدا بالاخره حفاظ فرمود. این فرزندان و نوه ها اینا همه دور ایشون معمولا جمع می شدن، همه دیگه چیز طبیعی است وقتی جمع می خورن حرف می زنن، اما ایشون پیرمرد ساکت ساکت بود. به ایشون عرض می کردن که شما هم یه چیزی بفرمایید این همه ساکت نشستید. ایشون در جواب فرمود که من رو خداوند به من امر سکوت داد، من دستورالعمل سکوت دارم و به من فرمود ساکت باش که اگر میخوای پیش من برگردی به همین سکوت میتونی برگردی. روایت هست نگاه میفرمایید. اما این قضیه فرزند خیلی او رو در قلق و استراب گذاشته. به هر حال پدر دلسوزه، مهربان سنگ دل که نیست، نه تنها برای فرزند مقتول ناراحته، برای فرزند دیگر قاتل هم ناراحته. خب چرا خودش رو اینجور ضایع کرد؟ چرا ریشه حسد رو از همین الان دوام در نسل؟ خلاصه این نطفه های بعدی اینا هم دیگه هست دیگه. و همین جوری که همین حضرت آدم در یک توجه عرفانی نشسته و توجهی به نسل خودش کرد که عالم زر برگشتش، یکی از اسرار و بطونش برگشت به مسئله توجه عرفانی بود که حضرت آدم علیه السلام داشتن. خیلی خوبم هست، به هر حال انسان دوست داره اونجوری که از گذشته ها با خبر بشه، تاریخ بخونه ببینه قبل چه گذشت، دوزم داره که ببینه آیندم چی پیش میاد. یه چیز طبیعی انسانه، فقط نمیخواد سرشو خم کنه، داناییش رو محصور کنه به همین زمان حال. هم دوست داره تاریخ بخونه بشنوه یا سیر انفسی کند، آفاق رو از ناحیه سیر انفسی در قبل مشاهده کند، و میخواد هم که با سیر حالا تاریخ نسبت به آینده که دیگه نداریم، چون تاریخ همش مال گذشته است معمولا، ولی انسان دوست هم داره که ببین نسبت به آینده با چجوری اطلاع پیدا کنه. اون از راه همین توجه عرفانی نشستن میسره که یکی از وقتهای حضرت آدم به این مقام سکوت تامی که دستورشون بود داشتن، در این سکوت تام مشاهده کردن نسل خودشون رو. خب ببینیم از ما از این طرف اینایی که میخوان بعدها به دنیا بیاین که اینها در عالم مثال موجودن، در سلسله طولیه عالم، در عالم مثال موجودن، در عالم عقل موجودن، عقل نزولی و در عالم مثال نزولی، منتها هنوز مرتبه تکون اینها در نشأه طبیعت فرا نرسیده. این بود بر اساس تسرم زمانی کم کم پدید بیاد. خب حالا اینا رو ما در یک توجه عرفانی بشیم، اینها رو در عالم ماده ببینیم، صور برزخیه اونها رو در عالم مثال منفصل سلسله طولیه عالم مشاهده کنیم، چه این که حقیقت عقلی اونها رو در عالم عقل مشاهده کنیم. حقیقت عقلیه رو در عالم عقل مشاهده فرمودن، اون همون صحنه‌ای براشون پیش آمد که به ایشون خطاب شد در نسل تو فرزندانی می آیند که اینها ارفع رؤوسکما، شما و حوا سرتون رو بالا کنید. این دیگه معلوم میشه در اون حالی که ایشون نشسته بودن در سکوت تامی که دستور دائمی ایشون بود، مشاهده کرده که در خانومشون حوایند، به اینها خطاب میشه ارفع رؤوسکما که سرتون رو بالا کنید. سر بالا کردن، در ساق عرش نور پیغمبر، آل پیغمبر رو مشاهده کردن که اون حدیث شریف اشتقاق مربوط به اون بخش. خب این خیلی براشون افتخار شد، الحمدلله. بالاخره در نسل ما اینا هم هست. اینا اون ناراحتی های اون صحنه های پسرها و اینا اینجوریش میکنه، چون از یک طرف یک دفعه یه حادثه سنگین کشته شدن یه پسر، هم یکی مقتول شد، هم مقتول مال اوست، هم قاتل مال اوست. یه وقتی یک کسی مقتول میشه، قاتل از یک طایفه دیگر، از یک دودمان دیگر، با مثلا مقتول خیلی با هم دیگر فاصله ای ندارن، قربی ندارن. خب حالا اینی که مقتول داره یک نحو ناراحتی داره، اون گروه دیگر که قاتل داره یه جور دیگر ناراحتی داره. اما یه پدر هم درد مقتول رو بکشه یه پسر از دست داد، هم درد قاتل رو هم بکشه که یه پسرش قاتل شد، خلاصه هر دو درد به یک پدر برمیگرده. اینه که خیلی برشون سخت گذشته. اون عاطفه پدری هم که اینها انسان کاملا مظهر عاطفه الهی هم که دیدید جناب نوح برای این فرزندی که اینجور مسخرش کرده، جمع میکرد مردم را، کشتی نوح را حضرتشون داشتن تو کوفه و اون موقع میساختن، همین حوالی کوفه اینجا بود داشتن کشتی میساختن، همین جاها بود. تو تاریخ داره که تو همین این منطقه کوفه و این بابل و اینها داشتن چیز. حالا اون موقع که کوفه نبود، اون موقع زمین اون روز. بعد این پسر بیچاره این همه مردم رو جمع میکرد بر علیه پدر. حالا حضرت نوح بیچاره چه گرفتارم شد، هم زن به شدت بر علیه او، هم بچهش به شدت ضد او، و بچه هم که دیگه کفر، اصلا هیچ اعتقادی به عقاید پدر و رسالت و ایمان به پدر اصلا. و جمع میکرد و افراد را، جهال رو، اینها رو، چقدر هم پسر پیش بد و فوش میداد هم اونا دنبالش. اما دیدیم تا آخرین لحظه اون عاطفه نبوت دلسوزی خودشو میکرد تا بیا سوار شو، بیا بالای قلم نرو، اونجا را هم آب میگیره، آبم که گرفته حالا بچه داره غرق میشه، بازم حق به حق متعال عرض کرد بار الله و خودت فرمودی که اهل تو نجات پیدا میکنن، آخه پسر داره غرق میشه، که خداوند فرمود انه لیس من اهله. یعنی تا اون آخرین لحظه که بچه بره زیر آب، پدر داشت دلسوزیشو میکرد. پدر یعنی پدر اصلا یعنی اگه پدر بخواهد دلسوزی نکند پدر نیست. خب همین عاطفه حضرت نوح رو حضرت آدم هم که داره، نوح فرزند همین آدم دیگه، ولذا خیلی این درد او رو فشارش آورده. سکوت هم که داره، حرف هم که نمیتونه بزن، تازه حرف بزنه به کی بگه؟ به یه حرفیست که باید به خودش هم برگرده، بچه های خودت هم دیگه. یه دقه دلیست، چکارش میتونه بکنه؟ از اون برم که دستور سکوت هم از ارباب داره، حرف بزنی هم لب دخته است، باید چکار کنه؟ خب حالا بشینین در حضور و مراقبت و سکوت، در تنهایی و خلوت، ببینیم حالا این که تازه همین پسرهای بلافصل ما بودن، سرنوشتشون این اون بعدی ها رو ببینیم اونا چه خبرن. تو اون مراقبت وقتی دقت فرمودن و در توجه نشستن، ناگهان دیدن که از پشت مبارکشون همینجور تمام فرزندان همه به صورت موجودات ریز زر، صورت برزخیست دیگه، عالم ماده که نیست، چون تمام این بچه هنوز باید بعدها در نشأه طبیعت تنزل مادی کنن، الان داره صورت برزخیه اونها رو در عالم مثال منفصل سلسله طولی نظام هستی مشاهده میکنه. بعد هم اینم به تعبیر شریف است آقا، چون که توجهی بالاخره به خلف خودشه، خودش که در توجه تام در پیشگاه الهیست، پس روی او به جانب غیب عالمه. خلف او و زهر او که توجهی به مادون است و جا بعدی ها هست، اینها از این جنبه در صورت برزخی هم این حد مراد شد. چطور کسی که سر نماز وایستاده است، روی مقادیم بدن او رو به سوی مکه است و پشت و خلف و زهر بدن او به سوی غیر مکه است، غیر مکه دیگه. حالا منطقه از مکه دور شدیم، الان بین ما و تا مکه خیلی از اشیا به ظاهر واسطه هستن، اما که انهو شخص نمازگذار مقادیم بدن رو به احترام مکه به این طرف کرده، نه به خاطر اینکه اینجا تا مکه ده ها ساختمون و روستا و قصبه و مردم و جنگل و صحرا هست رو این ور کرده. ولذا اصلش اینه که در کنار مکه وایسته و وقتی رو رو میکنه به چهار دیواری مکه، در حقیقت مقادیم بدن او رو به سوی مکه است و به غیر مکه مطلقا پشت کرده است. آدمم که آدم حقیقی است و علم آدم الاسماء کلها است، در حقیقت اون چهره حقیقی جان او که وجه اللهی او هست، اون به سوی حق متعال است. اون هرگز رو به این طرف اون طرف نمی کنه. اگر احیانا میخواد نسل خودش رو مشاهده کند، نسل هر شخصی به تعبیر میگیم اعقاب شخصه، عقبه اوین، دنباله اوین. ولذا در صورت برزخیه این دنباله بودن نسل در هنگام مشاهده صور برزخیه فرزندان از ناحیه پشت و زهر ایشون شد و مشاهده کرد پشت ایشون باز شده و همینجور موجودات ریز زر و اصلا به وفور به تعبیر ما غیر متناهی همینجور در آمده شدن، اصلا آرامش ندارن هیچ. از اینجا فرزندان اعقاب خودش رو مشاهده کرد که بعد در اونجا چون انسان کامل است، واسطه فیض الهی است، در توجه تام به حق متعال اینها رو متوجه غیب نظام هستی کرد. فرزندان من، اعقاب من، نسل من، نسلا بعد نسل شما همتون در پیشگاه ربوبیت الهی خاضع باشید و صدای ملکوتی قالو قال الست و برب بکن و اینا همه در قالو بلا و این قالو بلا خیلی برای جناب حضرت آدم لذت بخش بود. حالا با این که خودش تک و تنها نشسته تو سکوت و مراقبت، میگه این عالم زر یعنی چی؟ عالم زر به خودت ببین چگاری در سکوت بشین ببین زر چه خبره. وقتی اینی که میگن سکوت سنگینه، هیچ ذکری از سکوت سخت‌تر نیست. همه میگن بده که ما بگوییم، اونا میگن که نمیخوام حرف بزنی، نمیخوام حرف بزنی. ولذا یکی از بتون معانی نمازم سکوت هست. اینا از تا 1001 نکته بهش توجه فرمودن و الغا فرمودن، اینی که نسل رو مشاهده کرد و دید از پشت سر رو، ندید از سینه او، چون نسلن، عقبن، اعقابن، دنباله شخصن. پدر که انهو مثل یه رئیس کاروان میموند که رو به سوی جلو داره میره، بعد پشت سر تمام فرزندان هم به دنبال او را افتادن دارن میرن همه. و یکی از بتون معانی لفظ شیطان هم که در این بحث این بود که حضرت آدم داشت توجه تام میکرد همینجور میرفت، یکی از بتون معانی که بالاخره اونی که اگر عقل محض شد همینجور داره رو میکند میرود، خب بس فکر بعدی ها این بیچارهای بعدی چی؟ اینا رو چیکار کرد؟ قوه وهم و خیال رهزن شد که آقا کجا؟ بالاخره برگرد نگاه کن ببین پویسرت هم چه خبره، میتونم بیا نمیام؟ به فکر اینا هم باش. نه، این شیطان باید رهزنی کنه عقل رو، اگر نکند عقل هیچی همینجور محوه در جمال خدا میشه، تمام میشم ملائکه مقربین، پس کاری مردم چی میشه آخه؟ وجعلنا للمتقین اماما یعنی چه؟ اگر اهلی حقیقت رسیده زبان حالش اینه که چه اینکه ائمه معصومی میگفتن وجعلنا للمتقین اماما، به امام یعنی چه؟ امام یعنی اگه داری جلو میبود موضوع پشترم باشی ببینا میان یا نمیان. این مثل این که کودک به دنبال پدر رو افتاده، پدر همینجور با سرعت تمام بگیره بره، خب این کودک بیشتر پشتر چیکار کنه؟ این مجبوره هی وایسته، هی رو این ور کنه، بگه بیا، وای نایستاد، دستشو بگیره، نازشم بکشه، میشه امام. ولی شیطنت در نظام هستی یک حقیقتی است. اگه شیطنت نباشد گشایش قلب حاصل نمیشه. پنگی این محو میشه در جمال الله. مگه ملائکه مقربین امام هم شدن؟ نشدن که. ولذا حضرت آدم توجهی کرد در اون سکوت تامشون به اعقاب، دیدن ماشاءالله همه پر مشغله. بعدم از اینجا یافت، چون معمولا مورچه ها زر مورچه در صور برزخی دال بر تلاش و کوشش. میبینیم مورچه هستن چقدر در تلاشی برای کسب کردن. از اینجا حضرت آدم متوجه شد عجیب فرزندان کاسبی داره. اینا مطلقا اصلا بدون وقفه در جنب جوش، یعنی دائما در صدد گرفتن هم. کارشون این است، جمع میخوان بکنند. اینه که اینها خب یه چیز طبیعی هم هست، وقتی میخوایید جمع بکنی معلوم هم هست. الان بگیم آقا یه انباری داریم اینو میخوایم تخلیه کنیم و همه عزیزان با زحمت بکشن این تخلیه بشه، خب معلوم است که بین رو با هم دیگر برخوردن میکنن، تضاهم هم هست. هم تضاهم رو میبینند، هم میبینید که عجب همه پرکارن. بعد انسان کامل از صور برزخیه برای او القاء حقایق معنوی و عقلی میکنند. وقتی میبینید که فرزندان او و نسلهای او همین جور اعقاب او یک پارچه مثل مورچه در جریانن و در این حالی که میدونه همه میخواهند به کمال برسن، اما بالاخره تضاهم هم هست دیگه، همین یکی نیست که الان تازه دو تا پسر او یکی به جان دیگری افتاد، یکی قاتل یکی مقتول. او اینقدر در بین اینها تضاهم است، به هم میخورن میزنن میندازن دهن هم دیگر میگیرن، اون میگیره این میبره، اما هیچ کدوم وای نمیستن. از اینجا متوجه شد این کشمکش خیلی سنگینه. این حرف این تازه این دوتایی که پیش من بودن بلافاصله کار این دوتا نیست، کار بعدی هم قوغاست. برای همینه که در همونجا پدر دیگه عبال بشر است و میخواد بچه ها رو انسویی کنه. یک دفعه با تمام اعقاب به حضور تام در پیشگاه الهی حاضر شد، دید که صدا میآید از حق متعال، قال که الستو بربکم. وقتی کم رو هم خطاب میکند یعنی آدم با تمام اعقاب. این کم هم به همه کسانی که هم خوبن هم بدن، تضاهم دارن، دو سر هم میفتن، قضا میگیره اون دهنش میفته، این میره اون کمکش میکنه، اون جمع میکنه، این میریزه، همجو هست. الان مورچه ها را تماشا کنید، یکی از اسرار فهمیدن عالم زر گفتن تماشا کردن مورچه هاست، برای اینکه خود اسمیشون هم تو قضیه زر آمده. معمولا هم الان کتاب لغت رو هم باز کنید، یکی از معانی زر مورچه هست. یه مورچه ها رو نگاه کنید به این خود کار آدمی هم همینجوریست دیگه. این جمع شدن دارن یه چیزی رو میبرن، یک جای چیزی سنگینشونه، بعد به زور میزنن میرن افراد دیگر میارن، بعد میبینه خسته شدن گاهی ویل میکنن دنبال یه چیز دیگر میرن، گاهی از دهنشون میفته، گاهی مجبورن پس پسکی برن، گاهی تو لونشون آب میفته، گاهی بیاد بیارن کفکشو بیرون رفت کنن. اصلا این مورچه ها همینجور فرماد عالم زر. این نگاه کنید به زندگی مورچه ها، ببین به افراد بشر همینجوری هم. این افراد بشر منتها آفرین بر اون پدر که این همه هم خودش چون از او طرف در توجه تام بود تو سکوت الله، از این ورم تمام این بچه ها و نسل هم دید که به این وضع همه رو یک پارچه حاضر کرد در غیب نظام هست، همه رو یک پارچه حاضر کرد و صدای قال الستو بربکم را به گوش همه رسوند و همه اینها هم یک پارچه قالو بلا. چطور قالو بلا نگوین که این همه در تکاپوی هست؟ وگرنه باید بشینن هیچ کس دست به هیچ کار نکنه، همه میته بشن. این قالو بلا نه تنها اون بلایی به معنای بله هست که بله تو رب ما هستی، واقعا یه بلا، حالا گرچه اون لفظ عربیه بلا فارسیه، بله واقعا یه بلا شده این بلا. خب وقتی میخوای بگی که بله ما اینیم اینه، پس فتاح القلوب مناه الغیوب هم هست، ولی این سختی ها رو به آدم داد تا فتح کنه و واقعا هر کسی فتح و گشایش پیدا کرد در سخت‌ترین شرایط فتح و گشایش پیدا کرد. اینی که این بعضی از شاعرها بندگان خدا چه دردها کشیدن گفتن ناز پرورده تنعم نبرد راه بدوز، کن در این ره بسی خون جگر باید خورد. اونم برای اینکه شعرش طفلی جور در بیاد مجبور شد بگه خون جگر بگر، اون خونهای جگرها باید خورد تا به جایی برسه. چرا؟ برای اینکه خوش باش که عاقبت به خیر است تو را، اونی که فتاح القلوب است مناه الغیوب هم هست. اینه که بلا فصل مرحوم جناب شیخ اکبر در فصوص اولین فصل رو که به حضرت آدم و خلافت الهی اختصاص داد، دومیش رو زد به حضرت شیس. حالا همین گرفتاری ها و سختی ها و ناراحتی ها و این فرازنشیب ها و اینها جوری او رو فشارش آوردن، اون چنان فشار محکم که او بالاخره از دهن طبیعت رسته بشه و خدای متعال فرمود نگران نباش، ما مناه الغیوب هم هستیم، هم ذات میدهیم هم افاضه صفات میکنیم. ولذا بهشون شیس را عطا فرمود. وقتی اصل فرزند رو به او میدهد این هبه ذاتیست، وقتی فرزند رو به کمال میرساند که تمام سلسله خوبان عالم از ایشون باید بیاین. الان حضرت خاتم انبیا را نگاه به فرمای تاریخ را، پدرهای ایشون رو که نام میبرن از حضرت عبدالله، عبدالمطلب، همینجور تا میره بالا هاشم و همینجور بالا و چه عدنان که نوعا جناب رسول الله تو روایت تا جد عدنانشون رو خیلی و می ستاین. بالاترم که میره میرسه به حضرت اسماعیل ذبیح، بعد متصل میشه به حضرت ابراهیم خلیل، از ناحیه هست ابراهیم باز میره بالا، همینجور متصل میشه به حضرت شیس و حضرت شیس او رو متصل میکند به حضرت آدم که گویا 47 یا 49 تا پشت پدرانشون وصل به حضرت آدم میشه، اونم از ناحیه شیس. حالا بفرما این هم من فتاح القلوب است به حضرت آدم علیه السلام فتح قلب داد که در این سختی ها، این سختی ها تو رو یه وقتی نکنه که زیر قلب بده. سختی پیدا میشه اما سختی گشایش قلب بده بده. بعد وقتی گشایش قلب پیدا کردی از اون ور خدای متعال که فتاح هست خود به خود مناه هم هست. مناه یعنی منح میده، منح منحت هبه، هبه میده، مناه القیوب میشه. بعد میبینی در غیب باز میشه، از غیب چه افاضه هایی میفرمایند. این است که گفتن کم آب کم جوی، تشنگی آور بده است. چرا آب داری؟ تو تشنه بشو آب خودش پیدا میشه. این یه چیز طبیعی است در نظام هستی که حکمت حق در قضا و در قدر کرد ما رو عاشقان یکدیگر. هم آب به دنبال تشنه میگرده، هم تشنه به دنبال آب میگرده. اما تشنه قبل از اینکه دنبال آب بره تشنه بشه، تشنگی خودش او رو به آب به هر صورتی باشه میرسونه، چون حاضر نیست به این که بمیره بشینه یه جا بگه حالا تشنم جایی نمیرم میمیرم. این چیز نیست، این انسان عاقل اینجور نیست. قطعا تشنه باشه تشنه به آب میرسه. اینه که از اون ور فتحه، هم از اون ور منحه که فإن والله سبحانه فتاح القلوب و مناه القیوب. انشاءالله خداوند فتح قلب عطا بفرماید و بعد هم منح غیبیه و هبات انسویی تقدیم بفرماید. ولذا امیدواریم که اون حقیقت عالم زر برای من و شما هم پیاده بشه انشاءالله. و السلام.